با تشکر البته مجدد از هم از پژوهشکده و دوستانی که خصوصا بله دوستانی که مقدمات طولانی کار رو فراهم کردند، استادانی که در بحث شرکت کردند در مخالفت و در موافقت. برمیگردم به یکی دو تا نکته ابتدایی و نچندان مهم رو یادآوری میکنم، بعد سعی میکنم که بحث اصلی رو در واقع دوباره طرح بکنم اینجا. یکی از این موارد، خب یه موردش رو گفتم که این کلمه که اینجا استفاده شد نباید استفاده میشد، مخصوصا از کسی که میگه که ادب رو باید رعایت کرد، که البته اینطوره. اما یه کلمه دیگری هم اینجا به کار رفت و اون این بود که من در نقد بعضی از آدم‌ها اونها رو شخص رو تحقیر کردم به معنای کوچک شمردن شخصیت یک فرده. اما گفتن این که بعد از تحلیل اثر یک شخص، گفتن این که این شخص به عنوان مثال انگلیسی نمیداند، یا متنهایی که درباره جامعه شناسی متفکران مسلمان خونده نفهمیده، این ناظر بر تحقیر شخص نیست، یک امر واقعی. شما هر دانشگاهی برید رسالتون رو نشون بدید یا مقالتون رو نشون بدید، در هر زبان دنیا که باشه به شما میگن نفهمیدید. من نگفتم نفهمیدید، گفتم انگلیسی بلد نیستی. این دلیل چیز من اینه، این 20 صفحه است که آوردم و ده ها مورد رو آوردم گفتم این انگلیسی ها غلطه، یا جواب داره یا اینی که چیز نیست که این تحقیر کرده. اون شخص تحقیر نشده، اون شخص افشا شده در شرایطی که چیزی رو عرضه میکنه به عامه کتابخوان، پول اونها رو میگیره، چیزی رو تحویل میده که نباید تحویل بده. این قابل چیزم هست، قابل شکایت حقوقی هم هست که ناشری وقتی یک مطلبی رو چاپ میکنه که از اول تا آخرش نادرست هست، این به چه مناسبت این رو چاپ میکنه و چرا به مردمی رو تحویل میده؟ خب این دکتر، پس تحقیر نیست. گفتن اینه که این شخص انگلیسی نمیدونه، اون عربی نمیدونه، این فرض کنیم که نمیدونه که مثلا کوزلک به کجا ربط پیدا میکنه، این گفتن اینه، این هیچ ایرادی نداره، کار علمیسه. این یک. دومیش اینه که وقتی ما نقد میکنیم، همون کار که من همیشه کردم اینه، جمله رو آوردم، انگلیسیش رو یا هر زبان دیگرش رو آوردم، توضیح دادم، گفتم این کلمات معنیش این نیست، این جمله معنیش این نیست، این یه چیز دیگه است، این رو شخص دیگر اینجوری ترجمه کرده، اون به چه مناسبت درست تره، این به چه مناسبت غلط. پس ارجاع دادم. این که یکی از ایرادهای اول آقای دکتر قادری که من راجع به ماوردی صحبت کردم ولی فکر نکردم شاید این کتابای دیگری هم دارد. بله، اتفاقا اولین ارجاع شاید در زبان فارسی به کتاب‌های غیر احکام سلطانیه ماوردی تو مال منه، سندش هم دارم. وقتی که گفتم این شریعت نامه نویس است، زمانی بود که ماوردی شناخته شده بود به عنوان افضل قضات در نزد خلیفه و سفیر خلیفه در نزد آل بویه که با اونا مذاکره کنه و کتابش احکام سلطانی، این کتاب شناخته شده بود. سه کتاب بعدی، شاید هم بیشتر، چهار کتاب بعدی که درباره سیاست نامه نویسی است و تحت تأثیر آثار ایرانی است، بعدن که اینا چاپ شد و شناخته شد در کشور عربی، برای اولین بار اینا رو پیدا کردن و چاپ کردن، به اونها استناد کردن. تو خواجه نظام الملک طوسی و گفتم تا الان من این رو به عنوان شریعت نامه نویس صرف آورده بودم، اما بر اون تحلیل اول خودم و با توضیح نظریه اول خودم یک تخصیصی درش وارد میکنم و اون اینه که نه تنها ما در ایران شریعت نامه نویس نداریم، بلکه حتی عرب‌هایی که در منطقه فرهنگ ایرانی بودند که اهل بصره است ماوردی منطقه فرهنگ ایرانی بودند، اینها هم اونجایی هم که در خدمت خلیفه بودند و خلیفه القادر هم هر خلیفه‌ای نیست، خلیفه در جهت احیای خلافت نقش بسیار مهمی داره برای اینکه در خلافت تموم شده‌ای که دوباره اون رو تجدید کنه و به این دلیلم ماوردی این کتاب رو نوشت، گفتم حتی یه همچین شخصی هم که در منطقه فرهنگ ایرانی قرار داره عرب هست، طرفدار خلافت در خدمت خلیفه هست و قاضی بزرگ زمان خودش هست، او هم در یک جایی نمیتونه ایرانی فکر نکنه. کتابش آوردم، تسهیل النظر، رسالهش درباره وزارت و غیره، چند کتابش اونجا توضیح دادم که اینجا بحث خلافت نیست، بحث وزارت که بحث ایرانی است، بحث نظام حکومتی است که اون هم ایرانی است. این از به دوست گرامیم آقای دکتر فیرهی این رو به این مناسبت، چون رو همین نکته های چیز هست که باید اینا رو دقیق کنیم، چون دقت یعنی علم و دانش جدید یعنی دقت، قدیمی هم البته همین بودن، اینکه امروز چشممون رو میبندیم و همینجوری حرف میزنیم علتش اینه که نه تمدن داریم نه دیگر فرهنگ داریم حرف میزنیم. خب پس مسئله دقت هست. خب چیزی که شما گفتید که رساله خواجه نظام الملک و گفتید تا فصل هشتم این اشعری بسیار سفت و سخته، من هم هی تکرار کردم که این اشعری است و بسیار متعصبه در دیانت خودش، اما این اماشه که توضیح تاریخی اساسی میطلبه سعی کردم بدم و اون اینه که همین اشعری بسیار سفت و سخت در خدمت ترکان وقتی رساله می نویسه در باب هشتم نیست که یه اشاره ای هم به چیز میکنه، فره ایزدی میکنه، چون من تو کامپیوتر نمیخونم که بدم که فره ایزدی چند بار خواجه آورده. رساله یعنی اون چیزی که در همه جاش جاری است، خوندن یعنی این که گفتن که منابع رو حتی منابع رو هم من به خشونت باشون برخورد میکنم، دقیقا همینطور اروپایی هم همینو میگن، میگن ویولانته متنه ها رو، به دانشجو میگن چرا شکنجه ندادی به چیز متنه ها، یعنی حرفشون رو بکشی بیرون. خب حرفشون اینجوری نه تنها همه رساله‌ای مثل سیاستنامه از اول تا آخرش اگرچه بسیار متشرد در خدمت سلجوقیانه که اونها هم در به نوعی با خلافت ارتباط دارن، اما هیچ جایی درباره خلیفه حرف نمیزنه مگر به اعتبار اینکه اون خلیفه هم درست کار بود، عمر آدم خوبی بود، اهل عدالت بود و به باب هشتم لازم نیست که شما جملات اول خواجه نظام رو که همه شاید اکثریت بلدن، در هر عصری خداوند بنده ای رو از میان خلایق برگزیند و به او فره ایزدی بدهد و همه امور عالم را بدو باز بندد. خب همین رو من برای شما اینجا باز کنم میشه رد نظریه خلافت و میترسم بگم که حتی رد نظریه نوعی از امامتی که تمام اهل سنت و به نوعی ما از دور فهمیده بودیم، یعنی خداوند پیغمبر رو فقط بر نمی گزینه. این یکی از اصول فرهنگ ایرانی است، بی خود نیست که طبری ابوالحسن اصفهانی ابوالفرج اصفهانی اون تو عنوان کتابشون هست تاریخ ملوک و پیامبران، ملوک و پیامبران تو فرهنگ ایرانی یکیست. و طبری که آدم کوچکی نبوده که غرب زده مثل منم نبوده، با سنت غربی هم نمیخونده، اما ما به دنبال اونها اینها رو میخونیم، ولی فهم میکنیم، فهم دیگری میکنیم و این مجموعه رو، یعنی این اسناد و مدارک رو، این داده ها رو که گفته شد، اینها رو در یک مجموعه دیگری باز میکنیم، توضیح میدیم، اونجا به عنوان عناصر و مصالح بحثمون میاریم. ادعای من این هست که طبیعی است که همه جا ایرادها زیاد، بشر که اونم یک تنه که کاری نمیتونه انجام بده، اونم تو نظام علمی و دانشی ما که شما برای ورود به یک کتابخونه هم با شما مسئله دارن که این چرا میاد تو این کتابخونه، اگر کتابخونه باشد در کشور که اینجاست دیگه. بله، چون هیچ منبع اصلی رو، من از بیرون گاهی اوقات نگاه میکنم، من بعد دنبال منبع میگم کتابخونه ملی کشور، ببخشید که بی خود گفتم، اما چون یه بار خود به خودشون گفتم اصلا کتابخونه ملی نیست اینجا، کتابخونه ملی یعنی منابع اساسی تحقیق برای همه یک کشور. شما چی اینجا پیدا می‌کنید؟ یه دور آثار افلاطون اگه تونستید پیدا کنید به زبان اصلی و با یه ترجمه دقیق، نمی‌کنید. من چون نگاه کردم برام خب این بسته. اما و این که در برگردم کم کم به بحث خودم، برای این که وارد جدل نشده باشم، برای که بحث اصلیم رو باید ادامه بدم، و اون این هست که در آغاز گفتم که من جزء مخالفین هستم. الان معنیش اینه که بحث من نه ایدئولوژی، نه برای قدرت، و نه من جایی در هیچ کدوم از مخالفان موافقان شرایط کنونی دارم، یعنی بحث امروزی نمی کنم اصلا. این نکته اول. به عنوان شهروند حق دارم فکر کنم، البته یا نظری داشته باشم یا نداشته باشم، اون مسئله شخصی خودمه. اما به عنوان بحث علمی هرگز اون چرا که مطلوب من هست وارد در اونجا نمی کنم. همطور که دکتر فیرعی هم اشاره کرد، خب اطلاعات دقیق تر راجع به فقها، اون چیزی که در حوزه فقها اتفاق افتاده، اطلاعات دیرتره. یعنی من به تدریج متوجه شدم که باید اینها رو درست بفهمم و وارد بحثم بکنم، اگرچه با بحث اولیه من نمیخوند اینها رو، به خلاف در خلاف جهت بحث خودم و در نقد خودم وارد کردم. ولی چرا اینا رو وارد کردم در جهت نقد خودم؟ برای اینکه اتفاقا وقتی یک نظریه، اونجای نظریه است و اون نظریه میمونه که بشود به محک های متفاوت زد و چیزی ازش بمونه تهش، اون نظریه مهمه. مهم نیست که چه کتاب پیدا شدن ماوردی، چه کاری که تو امریکا بودم و مدت ها گشتم قبل از اینی که مجموعه نوشته های سیاسی آخوند خراسانی بعدن در اومد، ولی من همه اونها رو من هم جمع کرده بودم، بعدن که اومدم ایران که داشتم می نوشتم از اون کتاب نقل کردم، ولی همه اینها رو قبلا دونه دونه و به سختی های بسیار، خصوصا تو امریکا، از ده ها کتابخونه جمع کرده بودم. ولی اون رو چرا با دقت کامل وارد کردم تو بحثم؟ برای اینکه اعتقاد دارم این بحث منو دقیق تر میکنه، با تخصیص هایی که به قول فقها اصولیین، با تخصیص هایی که در حرف عام من وارد میکنه، اون رو دقیق تر میکنه. تئوری مهم اون نیست که عام می باشه که هیچ اشکالی نداشته باشه و شامل همه بشه و همه چیز رو هم توضیح بده. این تئوری مهمی نیست، چون این تئوری چیزه. حرف دکتر رحمانیان که کتابش رو لطف کرد فرستاد، وقتی با هم صحبت کردیم گفتم من نمیدونستم، گفت بس میفرستم ببینی. اما چرا به درد من نمیخورد؟ برای اینکه حرف عامی رو زده بودن که اون تخصیص ها در به تدریج درش وارد نشده بود. حالا این بحث طولانی است که فعلا میذاریم کنار. اما بحث اصلا بر سر چیه؟ خب برمیگردم به حرف دکتر منصور بخت. پرسش از این که ایران چیست و طرح مسئله ایران، مسئله مهم نظری منه. از یه جایی البته این که توضیح بدم که چرا از کجا پیدا شد که هیچ ضرورتی نداره. این که 30 سالم از این داستان گذشته، 30 سال اون بیرون آیسبرگه، کوه یخیه. 10-15 سالی قبل از اون هم این فکر در واقع به نوعی بوده. راه طولانی آمدم که سر راه هم اون چه که امکانش بود که خوشه چینی بکنم اون کار رو انجام دادم. به محک های مختلفی این بحث خودم رو زدم. اینجا اشاره شد به کوزلک. من نه تنها ایشون رو دیدم، برای که یک سالی که من تو برلین توی مؤسسه‌ای بودم ماهایی از اون هم او هم اونجا میومد برای این کار اساسی چیزی که در آخر عمرش انجام داد. چندین بار سر این مسائل من باش بحث کردم. بنابراین فکر نکنید که من همینجوری گرفتم آوردم یه چیزی هم تو اینترنت تو ویکی‌پدیا خوندم. نه، تقریبا این کتابی است که یکیش اونه و یک نفر دیگر که بسیار مهمه ولی لازم نیست که همه اینها رو اینجا من. یکی هم بلومنبرگ. کسی جرأت خوندن این رو نمیکنه. اینا نوشته های بسیار بسیار سختند. حتی به انگلیسی تو MIT ترجمه کردن، نادرست ترجمه کردن، خوب ترجمه نتونستن بکنن. خب این کار سختی بوده، ولی من میرسم به این که این جمله رو به شما بگم برای که این بحث رو، این قسمت رو تموم بکنم. و اون اینه، یه جایی گفته که شاملو در یک شعری گفته که سفر سخت بود و جانکاه، اما هیچ کم نداشت. اضافه شعری من اینه که خصوصا از ناجوانمردی هیچ کم نداشت. خب اما این مسئله جدی است، مسئله من و چند نفر دیگر نیست. که هر ملتی در یک جایی در یک زمانی میسته و باید وقتی ایستاد و پشتش رو نگاه بکنه ببینه از کجا آمده است و افقی که در مقابلش هست چیه. این که یه بار هم اشاره شد اینجا که بحث ایستادنه، بله بحث ایستادنه، ولی بحث ایستادنه برای چی هست؟ بحث ایستادنه برای دیدن اون جایی که من ایستادم. اون چیزی است که ما نگاه نمی کنیم. ما یکی پشت رو نگاه می کنیم، یکی جلو رو نگاه می کنیم. دو نظریه داریم، دو ایدئولوژی داریم که با هم دیگه می جنگن به نوعی. مسئله اصلی اینه که کسی که زیر پای خودشو نتونه نگاه بکنه و مقاومت مساله نکرده باشه که من کجا ایستادم، راه به جایی نمیبره. اون تئوری‌های متعدد چیز که دکتر رحمانی هم بهش اشاره کرد، تئوری‌های انحطاط، در واقع مسئله‌شون اینه. یعنی اونها اصلا نمیتونستن در اون شرایطی که دیگه بودن، حالا اینجا باید بگیم شرایط و جامعه شناسی و تاریخ و اینا، اونها اصلا نمیتونستن این مفاهیمی که کاملا جدیدند، یعنی برای ما جدیدند چون بسیاری از اونها قدیمی تر از اونی هن که اونها نوشتن تو غرب، 400-500 سال لاقل بخشی از اونها 400-500 سال تو اروپا کار برده، اما این مفاهیم برای اونا کاملا ناشنا بود. بنابراین ما امروز در شرایط کنونی و در اینجایی که به نظر من دوچار یک بحران اساسی تمدنی خودمون هستیم، اینجا میتونیم بسیاری از این مفاهیم رو هم ببینیم، هم تشخیص بدیم، هم مضامین اونها رو دریابیم که چی گفتند. خب بدیهی است که بسیاری از این کلماتی که من به کار میبرم میشود مناقشه کرد برون و گفت که خب هی میگه بحران، بحران اصلا چی هست؟ خب بحران اگه قرار باشه که من یک کسی راجع به بحران توضیح بده که بحران چی هست، باید یک کتاب بنویسه و متعدد نوشتن. اما در همین حدی که با یک اجماعی روی این بحث هست، این مفهوم هست، در همون اجمالش ما از اون استفاده میکنیم. علوم انسانی جدیدم همون کار میکنه. هر کسی که شروع میکنه به کتاب نوشتن همه چیزهای عالم رو نمیگه، که اتفاقاتی در تزهای ایرانیان معمولا میفته، میخواد که مثلا خواجه نظام الملک توضیح بده، بعد میگه که خب اول بگیم که اسلام چی بود، بعد ایران چی بود، بعد فلان، ده صفحه آخر میگه که خواجه نظام الملک هم این بود یا اینجوری فکر میکرد. خب اینا ما نمیخوایم که راجع به اسلام نمیگیم، تاریخ اسلام نمیگیم، اون که تاریخ اسلام مینویسه، تاریخ اسلام مینویسه. اونی که میگه نه خواجه نظام الملک، باید بگه که زمان خواجه نظام الملک، حالا خیلی ابتدایی بخواد بگه، باید بگه نظام زمان خواجه نظام الملک در چه شرایطی متولد شد، بزرگ شد، کجا درس خون، چه سابقه فکری و فرهنگی داشت، بعد چه کرد، تموم شد رفت. شما نمیتونید بگی که هم میگی که این شافعی بود. خب شافعی چی بود؟ خب به من اصلا ربطی نداره، شافعی بود، خودش گفته من شافعی هم، خیلی هم افتخار میکنم، تموم شد رفت. اصلا بحث ممکنه بپرسید من ندونم اصلا شافعی چیه، هیچ خدشه‌ای در حرف من در مورد خواجه نظام الملک این وارد نمیکنه. بنابراین همه چیز رو که توضیح داده نشده نمیشود ایراد یک نظریه تلقی کرد، چون همش توضیح داده نشده، قرار نبود که همش توضیح داده بشه. من دارم بحث علمی اینه که شما یک مفهوم اساسی رو، کلیدی رو شما بتونید که بگیرید و در روی اون یک نظریه بتنید، چیزی که دکتر منصور بختی که دو نفر دکتر بستانی هم به نوع دیگری گفت. خب این تنیدن یعنی درست کردن، تدوین مفاهیم یک بحث اساسی درباره یک موضوع یا یک مسئله بگیم، این کار علمی است. البته که همیشه هیچ کسی نمیتونه همه چیز را همگان دانند که روشنه، منابعی رو ندیده باشم بعدن میبینم، یا اصلا ندیدم، یا بعد خوندم یکی دو مورد رو توضیح دادن که تصحیح کردم، گفتن اینجا اتفاقا عکس خوندی، اینطور نبوده، مراجعه کردم، گفتم بله کاملا درست دارید. این کار علمیست. بحث اصلی که دو سه نفر از آیون اشاره کردن، دکتر فیرهی آخرین نفر، که ادعا بر این هست که این بحث من دارای انسجامه، یعنی اینقدر باز هست که بشود عناصر جدیدی رو، مباحث جدیدی رو درش وارد کرد، و اینقدر هم بسته است که یک چیزی رو توضیح میده. این دو استراتژی در واقع کار تحقیقی، دو وجه یک استراتژی. یکی از اشکالات که قبلا گرفته شد یا تذکری که داده شد مال دکتر بستانی بود. قبلا هم اون در یک مقاله این رو گفته بود که نسبت میان کارهای اولیه و کارهای بعدی روشن نیست. یه جمله خیلی در به یه مناسبتی، البته در یه بحثی در آخر چیز، یه جمله بود، بعدن هم یه بار بهش گفتم که الان هم همون رو گفتم این مسئله مهمیه، اتفاقا من باید چفت و بست اینها رو با همدیگه درست کنم، این ایراد مهمیه. خب این که تو ذهن من روشنه یک مسئله است، یا به تدریج روشن شده، نه که روشن بوده همیشه، به تدریج روشن شده یک مسئله است، ولی اینکه خواننده باید این توضیح رو، این چیز رو بدونه، یک مسئله دیگه است. بحث من از یه جایی آغاز شده به خاطر یک نوع شهود، یک حسی از یک مسئلهی. خب هر تئوری هم از همین جا شروع میشه معمولا، یعنی باید اون چه میدونم مثلا اون سیبه باید بیفته، بعد این همه افتاده بود فکر نکرده بودن، ولی یه نفر که نشسته بود فکر کرد که خب چرا افتاده، چه نفت بالا. معمولا یه همچی چیزی وجود داره در آغاز بحث. خب من از اینجا در واقع شروع کردم، یه چیزی رو حس کرده بودم ولی نمیدونستم که چی هست اون، و برای اینکه بر خودم به تدریج روشن بشه شروع کردم به تسخیر برخی از ناحیه های این، یعنی یاد گرفتن این که خب متون اصلی اندیشه سیاسی در ایران چیه. این یک ناحیه است. بعد یعنی تموم شد؟
نه، شما اگر لطف بفرمایید حد اکثر 10 دقیقه دیگه، به دلیل اینی که فرصت باشه برای دوستانی که میخوان به هر حال با شما بحث کنن، آقای دکتر قادری، آقای دکتر آقاجاری یا دیگر دوستان، و سالون هم ظاهرن حد اکثر تا 8 بله این بازه و بعدش چراغا رو خاموش خواهند کرد. ما ناچار این رو خواهش میکنم رعایت بکنید که دوستانم به هر حال بتوانن با شما گفتگوی مرحله بعد رو انجام بدن.
ما که طرزی از خاموش کردن چراغا نداریم، ولی اونایی که قدیمی ترن میدونن زمان چیز دکتر امینی که نخست وزیر بود برق زیاد میرفت، اینو بعضی جا گفتم بعضی ها بلدن، و توفیق یه کاریکاتور کشید کاملا روش رو سیاه کرده بود، از اونجا یه فلش زده بود که صدر اعظم امینی میگه که خب اون مشهور بود که طولانی صحبت میکرد، بعضی وقت تو رادیو مثلا 2 ساعت پشت هم سخنرانی میکرد، بعد میگه که ما که کاری نمی کنیم، من حرف میزنم شما گوش میکنید، بنابراین نیازی به نور نیست. از این از سابقه تاریخی خاموش کردن. خب به تدریج ناحیه هایی از این رو کشف کردم، به تدریج اون رو تسخیر کردم اگر بشه گفت، بعد به تدریج سعی کردم که اون موضوع اصلی object، اون چیزی که من علم در واقع روی اون میاد، علم روی اون استوار میشه، در قدما میگفتن که هر علمی موضوعی داره که از کیفیات ذاتی اون صحبت میکنه، این به تدریج برای من پیدا شد. اون رو به تدریج البته در 2-3 مفهوم مقدماتی کاملا، بعضیا در گذشته مثل آلتوسر و اینا میگفتن مفاهیم در عمل، یعنی هنوز به مفهوم علمی دقیق تبدیل نشده، اما مفاهیمی است که در عمل به کار می آید و درست جواب میده. در این حد ها وارد کردم و خب طبیعی است که حرفای متعددی رو شنیدم، مخالفت ها، موافقت ها، ایراد ها، همه اونها رو هم به تدریج از دور و نزدیک از نظر گذروندم و به اونجایی رسیدم، در واقع این قسمت دوم این مخالفت من اینجاست، به جایی رسیدم که مجموعه اون چیزی که از اشکالات گفته می شود در حد نتایجی که من رسیدم نیست، یعنی من به منابع جدیدتر، به مفاهیم دقیقتر رسیده بودم در اون فاصله که باید اونها رو وارد میکردم. بنابراین کار این که بعضیا مثلا میگفتن این اگه ویرایش میشد بهتر میشد، بله، اما وقتی دست به کار بردم دیدم این کار ویرایش نیست، این بازنویسی لازم داره، این یه نسخه جدید لازم داره. این که از زوال اندیشه چاپ اول خوندن، خیلی از اون چیزایی که اونجا هست خصوصا آخرش که راجع به انحطاط، اتفاقا در نسخه دومی که 7-8 سال پیش چاپ شده نیست، و نسخه جدیدتری که در دسته که دو برابر زوال اولیه است با تمامی منابع و اسناد بیشتر و بیشتر، اونجا اساس بحث هست، اما بسیاری از مفاهیم ناروشن شاید روشن‌تر شده، منابع جدیدتر آمده. و از طرف دیگر کوشش اصلی من این بود که نشون بدم که این انسجام دوره دوم با دوره اول کارها چی هست، که کاری است که در دست اقدام بعضی از اونها، بعضی چندین کتاب در دست بازنویسی است، بعضی جدیدتر که امسال شاید منتشر بشه. ربط اینها چی هست به هم دیگه؟ این که من در یک جایی گفتم که یک مورد، یک مثالش، در جایی گفتم که خواجه نصیر طوسی در اخلاق، در نوشتن نظریه اخلاق کاری کرد که جدایی، شکاف میان عمل و نظر رو تثبیت کرد در تاریخ ایران. یک مثال، این مربوط شده دوره اول، این چیزیست که تو زوال اندیشه آمده. اما در جای دیگری من گفتم که در دوره دوم صفوی، در سده دوم حکومت صفویان هم یه اتفاق دیگری افتاد. اون درسته یا این درسته؟ این هر دو درسته. این اونجاییست که تخصیص ها به تدریج وارد میشه. یک نظریه وجود داره و اون اینه که زمانی که خواجه نصیر طوسی اخلاق ناصری رو نوشت و در آغازش گفت که من این رو برای این نوشتم که شما بدانید که اخلاق چیست، اما اگر عمل کردید بهش و دچار گمراهی شدید، من او متکلف به، من متولی از جوابش نیستم، گفتم این جدا کرد، گفت که اخلاق براتون می‌نویسم ولی این اخلاق رو عمل نکنید، چون خودم هم نمی‌دونم درسته یا نادرسته. خب این یک پایه اساسی شکاف مهمی است در نظر و عمل ما. اما در یک جا توضیحی که دادم اگر درست خونده بشه این کاملا قابل فهمه. و توضیح من چیه؟ اونجایی که اشاره شد مورد شاه عباسه، گفتم شاه عباس یک عملی میکرد و بعد از اون این یک شکاف دیگری در چیز جانشینان و اون شکاف دیگری در عملشون، میان عمل و نظرشون آغاز شد و اونجا بود که صفویان شکست خوردن و سقوط کرد. خب اون چی هست؟ اگر درست خونده شده باشه، یعنی چون کتاب طولانی است، فکر نکنیم که خب بخش 10 صفحه اولی که خوندیم، خب طبیعی است که 30 صفحه بعدیش که شعر رو بره، بعد میریم صفحه 40 یه 5 صفحه هم میخونیم. بعد هر جایی به صورت استراتژیک من چیزهایی رو، مینهایی رو گذاشتم که جز خواننده‌ای که دقیق بخونه به دردش نخوره، برای اینکه نخره به راحتیش اینه. خب اما اون چی هست که اینجا من گذاشتم؟ این توضیح داره. گفتم نظریه حکومت که در ایران وجود داشت اون اجازه نمیداد به آدمی مثل شاه عباس که در سطح جهانی اون وقت، یعنی اروپا، عثمانی، ایران عمل میکرد، این نظریه رو نداشت. اما شاه عباس پس چه میکرد؟ چرا دوره او دوره شکوفاییه؟ توضیح اینو دادم که او در عمل به الزامات سلطنت از نوع خودش رسیده بود و مناسبات جهانی رسیده بود که تئوریش رو نداشت، اما در عمل بلد بود که رو به کار ببره. این نکته بسیار مهم تاریخ اندیشه است که بخوام که با یه هفته بشینیم اینجا. این رو من فقط نگفتم که اونجا بهش اشاره نکردم، ولی در جاهای دیگری یه نظریه روش هست، یه نظریه، چیزی که ارسطو بهش میگه پرودنس، وقتی بحث میکنه میگه که فیلسوف شخصی است که میتونه دانش خودش رو به فرزند خودش منتقل کنه و به دیگران، اما کسی که دارای حزم و احتیاطه در اون چیز، یعنی داره پرودنس، فرونسیسه به یونانی، اون علم رو داره در عمل به کار میبره اما به دیگری نمیتونه منتقل کنه. مثال پریکلس رو میزنه، سردار بزرگ فرمان به اصطلاح چیز جنگ های پلپونس، اونو مثال میزنه، میگه که این فرمان روا و سردار بزرگی بود که هیچ خدشه‌ای به کارش وارد نیست، مرد بزرگی بود اما دانشش دانش در عمل بود و میدونست که اینجا چه باید بکنه اما نظریهش رو نداشت. همون رو تو شاه عباس ما میبینیم، در موارد دیگر هم البته میشه مثالهایی زد، اما یکی از موارد جالبش اینه. این تخصیصی، این نقض نظریه قبلی رو نمیکنه، چون من نگفتم که نه اونجا شکاف برای همیشه در نزل عمل ایرانی‌ها پیدا شده بود اما ناگهان اینجا التیام پیدا کرد، نگفتم این رو، گفتم کسانی که نمایندگان مهم ایران به حساب می آمدند از نوع شاه عباس با تمام اشکالاتش، اما چون به منطق مناسبات جهانی علم عملی پیدا کرده بود، فرونسیس پیدا کرده بود و نه فیلسوفیا پیدا کرده بود، چون این رو پیدا کرده بود عملش درست بود در بسیاری از جاز، از هم در همه موارد، در بسیاری از موارد از منافع ملی ایران دفاع کرد. اینجا ملی رو میذارم توی گیومه و مثل اون آگاهی ملی که اونجا گفتم، این گیومه هم معنیش گفته شد، این نیست، یعنی گفتن که گیومه برای برجسته کردنه، گیومه برای برجسته کردن نیست، گیومه برای وقتی است که ما مفهوم دقیقی رو به کار میبریم اما زمانش هنوز نیست، یعنی دوران جدیده که میشه گفت آگاهی ملی داره. چه میدونم رضا شاه مثلا آگاهی ملی داره یا منافع ملی داره یا از منافع ملی ایران دفاع میکنه مثلا، چون این مفهوم جدید ظاهر شده است. اما ما توضیح مشکل من اینه و برای سالهای آینده هم این خواهد بود که چجوری ما در جاهایی این آگاهی توی گیومه، نه برای برجسته کردن، برای این که این خارج از زمان به کار میره اما برای توضیح چیزی که اتفاقی که افتاده بود اینجا ضروری است. یکی دو تا جمله، بله تموم که شده معلومه، ولی یکی دو تا جمله بگم. بحث این که غربی ها ما از غربی ها تقلید میکنیم یا نمیکنیم، خب این که بحث کهنه است، راه به جایی هم خیلی نمیبره، چون شما هر قدم که سنتی باشید به هر حال الان میگید مجلس در رأس امور است. خب مجلسی که ما نیوردیم، که مجلس از اونجا گرفته بودیم، الان تغییراتی درش دادیم. پس بنابراین اگه من گفتم مجلس خوب است، یعنی نه اندیشه سیاسی جدید قدرت بر مبنای مجلس مثلا وای میسته، شما نمیتونید بگین از غرب گرفته. خب پس شما از کجا گرفتید؟ پس این بحث نیست، مسئله اینه که من با اون مجلس چه میکنم. مسئله اصلی من گرفتن مجتهدانه چیزی است که از اونجا میگیرم. این که گفتن هگلیه، خب اولا اونایی که گفتن اصلا هگل رو نخونده بودن، من هیچی هم که بلد نباشم هگل رو بلدم از حفظ همشو، در اینجا دیگه نمیشه به جلوی من معلق زد، این از اونجا هست، بله عقب نشینی نمی کنم. اما نیست به چه معنا نیست، بعدا توضیح دادم، یه بارم توضیح دادم ولی باز تکرار شد، یه بارم توضیح دادم گفتم من بعضی از مفاهیم رو از اون میگیرم، نیست که از خیلی های دیگه میگیرم، اما مسئله که با مفاهیم چه میکنم. خب در خواجه نظام الملک آخرش گفتم بحث من ناظر بر چیزی است که باید روزی اون رو بشود پدیدارشناسی وجدان نگونبخت ایرانی خواند. منابع جمع میکنم برای این، اینو توضیح بدم. از اینجا فکر کردن خب این که اون میگه وجدان نگونبخت پدیدارشناسی، اینم که میگه میشه اون، گفتم نه، تمام ظرافت بحث در اینجاست. با کمال تأسف که اهل جدل درست متوجه نمیشن، و اون اینه، وقتی هگل این رو وارد میکنه میگه که انسان قرون وسطای مسیحی شهر روی زمین زندگی میکرد، اما بهش گفته بودن که موطن تو اونجاست، این وطن مصر و عراق و شام نیست، اونجاست، باید خودتو بندازی به اونجا. میگه زمین زندگی میکرد، چشمش به آسمان بود، خب هر روز برای معلومه که توی چاله میافتاد. برای توضیح این وجدان رو، این نوع از آگاهی رو که در تاریخ غرب شکل گرفته، اون رو بهش میگه وجدان نگونبخت. خب من اونجا از اون گرفتم، اما با این مفهوم چه کردم؟ مسئله چیزی من اینه، و اون رو روی سندان نذاشتم که با پتک بزنم یا بالکل خراب بشه یا یه چیز دیگه بشه. اون رو مثل جواهری، مثل گوهری باش کار کردم، تغییرات درش دادم، الماس‌های ریز و درشتش رو جابجا کردم و در یک قالب جدیدی آوردم که حرف جدیدی میزنه، و اون اینه. این چیزی که با به شوخی اینجا خونده شد که بله خب البته مولانا چه ربطی به دوره انحطاط داره؟ خب نداره، معلومه. و حالا این یکیش خونده نشد از جوینی که خب اونم یه چیزایی گفته، من در یه جایی آوردم. اما اینها که اصطلاح جدید که اومده که ما درست نمیدیم چی، خانش نیست که، اینها یک استفاده هایی است از رگاهایی از آگاهی که در جایی در ظلمات تاریخ ما پیدا شده، همونطور که رگاهای طلا و جواهر و الماس پیدا میشه و با کار سخت از اونجا در میارن و تراش میدن. ما در میاریم اونو، باید تراش بدیم. یعنی چه کار کنیم؟ اینو من آوردم گفتم. این جمله که به شوخی و یعنی به طنز در واقع اینجا گفته شد اینه، میگه که آمد پیش چیزش مرشدش و گفت که چیز عجیبی دیدم در راه. گفت چه دیدی؟ گفت قومی رو دیدم که کشت کرده بودن، محصول رو برداشتن، وقتی برداشتن آتیش زدند. این رو بعدن من گذاشتم کنار یک نقل قول دیگری از جوینی تو تاریخ جهانگشا، که میگه که وقتی آمدند، نمیدونم کجا یادم نیست الان به علت خستگی، اما میگه که مغول ها که اومدن اونجا رو گرفتن، مسجد رو گرفتن، صندوق های مصحف رو که صندوق قفسه نبود تو صندوق ها میذاشتن، اونها رو به کاهدان تبدیل، کاه توش ریختن به جای قرآن ها، و علاقاشون آوردن که اونجا چیز برن نشخار کنن. بعد یکی به اون گفت که شیخ چه میبینم؟ گفت که وقت وزیدن باد بی نیازی خداوند است، سامان سخن گفتن نیست. این دوتار که ما کنار هم بذاریم، یه ملتی که در معرض همیشگی باد بی نیازی خداونده و میکاره و محصول رو آتیش میزنه، این دوتار که کنار هم بذاریم، از اینجا من این نتیجه رو گرفتم. گفتم وجدان نگونبخت ایرانی این نیست که به آسمان نگاه میکنه، آسمانش بر زمین آمده به صورت در صورت باد بی نیازی خداوند. توضیح این که یک کشوری در معرض باد بی نیازی خداوند، وزیدن باد بی نیازی خداوند، چجوری هم آتیش میزنه هم زنده است هم میمونه، این مسئله است. گفتم این مشکل است. خلاصه حرف من اینه، همه ایرادهای ممکن دقیق مستند مورد قبوله از هر جایی که بیاد، اما به صورت بحث فلسفی ما رو به هیچ جایی نمیرسونه. همین جمله آخری که اینجا گفتم که خب بخونید، خب اول این بود که آمدن چی زله اصغرخان امین‌السلطان تجدد ایران، آغاز تجدد ایرانی بود، گفتم بخونید. من هرگز همچی جمله ای رو نمیتونم بنویسم، من جملات خودم تشخیص میدم که چیه، و وقتی میخونیم نه تجدد نیست، ولی به یه واقعیت اشاره کردم. من اونجا هیچ تاریخ نویسی نمیتونه بگه، تا اون زمان همه عمده وزرا آدمهای مهم بودن، از خانواده‌های بزرگ بودن، تا بعد از مدت‌ها بعد از مغول اینا خاندان‌های بزرگی بودن که چندین نسل دوام آورده بودن و بعدن هم خیلی هاشون دوام آوردن. اما اونجا اولین بار بود که میرزا تقی‌خان یک پسر آشپزی که از پشت چیز گوش میکرد که ببینه چه درسی به بچه های محمد میرزا میدن، از اونجا به وزارت برسه. من نگفتم تجدد. خب شما وقتی این رو، این یه جمله، این چیز بسیار کوچکیه، اما تمام نظریه من و شما به هم میریزید و میزنید. خب اینجا تفاهم میان ما برقرار طبیعی است که نمیشه، چون من سر کلمات ایستادم و خواهم ایستاد و میستم، چون مسئله اصلی کلمات هند که از زبان اونها بیان میکنیم. بحث ما خطابه نیست، موعظه که نمیکنیم که، بحث ما بحث نظری علمی علوم هم به مفاهیم دقیق نیاز دارن. کسانی که مفاهیم دقیق میتوانند به هر صورتی کاری انجام بدن در جهت دقت این مفاهیم، اصطلاح قدیمی تر و بهترش تنقیح مفاهیمه، تا کسانی که میتونن در این زمینه کار بکنند و بحثی بکنند خوش آمدند. اما با اصلا جدالی نداریم، بحثی نداریم که نمیخونیم ولی ایراد میگیریم، این هیچ فایده ای نداره. تمام هر هیچ جمله ای نگفتم که سندشو نداده باشم، اما اگر فکر نمی کنم که تا حالا کسی متوجه شده باشه، اینجا خودم رو افشا کنم. مقدمه ها به صیغه مفرد متکلمه. من میگویم که من رفتم، من آمدم، این کاری کردم، رفتم، آمدم، فلان. به وارد کتاب که میشوید جمعه. چرا؟ برای اینکه من دیگه حرف نمیزنم که. من حرف میزنم از زبان، یا بهتر بگم بزرگان تاریخ ما حرف میزنن، یا نویسندگان یا متفکران بزرگ حرف میزنن از زبان من، من مترجم اونها هستم. اگرم جایی چیزی باشه ممکنه بگم که بله ما هم این نظر رو میپذیریم، مثلا اگر همچین موردی باشد، اجتهادی کرده باشم، اما همه اون چیزی که گفتم مستند به تمام منابع، هیچ صفحه‌ای وجود نداره که شما اونجا پیدا کنید و بگید که اینا منابع داده نشده. هیچ صفحه‌ای وجود نداره که حداقل 2-3 تا گاهی تا 10 زیرنویس داده نشده باشه. دقیقاً. خیلی متشکرم. خیلی ممنون.